همه ملت عزیزم، به خصوص معلمین کشورم، انشاءالله که این روز پر برکت رو همه گرامی بداریم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب فرهادی مقدم سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون. آرزوی اوقات خوب و خوشی دارم برای همه شما عزیزان. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم روز معلم رو خدمت همه جهادگران عرصه علم و تربیت در کشورمون و همچنین عرض ادب دارم خدمت استاد گرامی سرکار خانم عرضیان.
خانم عرضیان، صحبت رو با شما شروع کنیم. بفرمایید درباره امروز وقتی که درباره مقام معلم صحبت میشه، وقتی درباره روز معلم صحبت میشه چه نکته‌ای باید فراموش نشه، به چه نکته‌ای بیشتر باید توجه کنیم برای قدر دانستن مقام معلم؟
بله، والا در مورد مقام معلم همیشه یه سری صحبت‌های کلیشه‌ای بوده که نمی‌دونم معلمی شغل انبیاس، معلمی هنر است، عشق است. چیزی میخوام بگم اینه که همه ما باید بتونیم که این رو در معنای واقعی کلمه بتونیم برای همه این مفهوم رو ایجاد بکنیم که معلم واقعا ارزشی که داره، ارزشش تربیت، برای تربیت انسانی هست که به جامعه تحویل میده. ممکنه یک مهندس، یک دکتر یه سری جاهای کارهایی بکنن برای مقطعی باشه، ولی معلم کارش ساختن نسل هاست، نسل ها رو داره میسازه، روی تاریخ تأثیر گذاره. اون نسلی که داره معلم داره میسازه میتونه یه جامعه رو میتونه به سوی پیشرفت ببره یا حتی برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته. اینکه این ارزش معلم برای ساختن نسل رو اینو قدر بدونن، این فکر میکنم این خیلی مهمتر از همه جنبه های معلمی باشه.
آقای فرهادی مقدم، حضرت عالی همین سوال رو پاسخ بفرمایید که چطور باید به معلم نگاه کرد. ما دقایق پیش با دکتر بروزوی ریاست دانشگاه فرهنگیان داشتیم صحبت می‌کردیم درباره این سوال بسیار مهم. به هر حال امیدواری زیادی رو در پشت تریبون بیان کردند که ما خیلی امیدواریم به آینده پیش رو برای معلمان. بفرمایید که با توجه به اینکه هم حضرت عالی هم سرکار خانم عرضیان در سطح کشور نمونه شناخته شده اید، نمونه ملی شناخته شده اید، به هر حال تو این حوزه نظرات شما قاعدتا میتونه صاحب باشه و قابلیت این داشته باشه که ازش مسئولان استفاده کنن. بفرمایید که معلم، شغل معلمی، جایگاه معلم رو به چه شکل باید دید؟
خدمت شما عرض شود که در تایید فرمایشات سرکار خانم عرضیان بنده عرض کنم که اون چه که برای بنده و همکارانم مهم هست این هست که کارشون نتیجه بخش باشه و جامعه ای رو بسازن. اگر ما قرار هست به معلم نگاه بکنیم، به دید یک نسل ساز و انسان سازی باید نگاه بکنیم که نتیجه کارش در پیشرفت جامعه دیده میشه. همین که بالاخره دانش آموزان بتونن پله های ترقی رو طی بکنن و جایگاه لازم رو در جوامع، حالا من جمله جامعه خودمون، در واقع کسب بکنن. بنابراین این نیاز هست که همه آحاد جامعه در همه سطوح این موضوع رو درک بکنن به معنای واقعی، و وقتی که درک کردن این رو قطعا دیدگاهشون نسبت به معلم مناسب تر خواهد بود و به اون جایگاهی که معلم در سطح جامعه داره در حوزه انسان سازی، حالا چه معلم در سطح آموزش و پرورش، چه اساتید محترم دانشگاه، به اون نگاه خواهند کرد. همه به این دید نگاه بکنیم که هر آنچه که در جوامع پیشرفت درش اتفاق میفته مدیون همین بحث گسترش علم هست که اون هم توسط معلمین و اساتید محترم دانشگاه داره انجام میشه، که این خودش زمینه ساز پیشرفت هست در همه سطوح.
شما طبعا به واسطه ای انتخاب به عنوان معلم نمونه کشوری قاعدتا میتونید توی این حوزه پیشنهادهایی رو به صورت سازنده مطرح کنید، هم در دیدار با رئیس جمهور حضور داشتید، هم در دیدار با رهبری انقلاب. طبیعتا این پیشنهادها هم باید شنیده بشه، هم بهش بها داده بشه. آیا پیشنهاد خاصی هم تو این حوزه دارید که بتونه کمک حال مسئولان باشه برای اینکه بتونن به وضع معلمان یا توجه خاص و ویژه داشته باشن، یا اینکه نه، این نگاه توجه به معلم فقط مختص روز معلم نباشه، در تمام 365 روز سال این توجه ادامه داشته باشه؟
بنده عرض کنم خدمتتون،
بفرمایید قربان.
بله
شما وقت خانم عرازیان.
بله خب سرکار خانم عرازیان بفرمایید.
خانم عرازیان بفرمایید.
خب ما در دیدار با ریاست جمهوری هم حضور داشتیم و این افتخاری بود که برای اولین بار لوح تقدیر رو خود آقای رئیس جمهور به همه معلمان نمونه کشوری تقدیم کردن. این نشون میده که داره به جایگاه معلم اهمیت داده میشه و این اهمیت فقط در کلام نباشه، این اهمیت عملی که اینجوری آقای رئیس جمهور برای معلمان قائل شدن، این میتونه برای بقیه مسئولین هم یک راه روشنی رو نشون بده که در عمل بر مقام معلم ارج بذاریم، در عمل ارج بدانیم، قدر بدانیم کار معلم رو و فقط توی روز معلم و نمیدونم صرفا چند تا تبریک و پیام و اینا نباشه. در طول سال، در همیشه، در همه مواقع، هر جا که هستیم در عمل این کار رو نشون بدیم، فقط کلیشه نباشه.
آقای فرهادی مقدم بفرمایید.
بله بنده عرض کنم خدمت شما که اون چه که اهمیت داره در هر زمینه‌ای که ما قرار باشه راجبش صحبت بکنیم بحث فرهنگ سازی هست. خب این فرهنگ سازی اگر همون ابتدا راجع به معلم انجام بشه در خانواده ها، در مسیر خود مدرسه، قطعا فرزندان که در حال تربیت شدن هستند و فردا در جامعه مسئولیت خواهند پذیرفت، این اتفاق به مرور گسترش پیدا میکنه و جایگاه معلم به عنوان یک آموزنده ارتقا پیدا خواهد کرد. خب کارهای اقدامات مناسبی هم در این حوزه در اسناد بالادستی انجام شده که به نظر من این خودش میتونه بحث سند تحول بنیادین، بحث خدمت شما عرض شود که برنامه درسی ملی، اینها وقتی تدوین شد و در نظام اداری هم جایگاه خاص خودش رو پیدا کرد و خب حالا تبلیغات لازم هم در موردش انجام شد، اینها خودش میتونه اقدامات مؤثری باشه که ارتقا بده دیدگاه جامعه رو نسبت به معلم، که خب این قطعا باعث میشه تا فراتر از روز و هفته معلم جایگاه معلم درک بشه و خب به نوعی ضمانت اجرایی هم داشته باشه.
بفرمایید حالا این نکاتی که شما فرمودید رو وقتی با مسئولان در میون میگذاریم، حالا به هر حال میگن که در حال برنامه ریزی هستیم، انشالله توی یکی دو سال آینده برطرف میشه. میدونیم که برای این ارتقا یا تغییر دیدگاه قاعدتا خود متولیان امر آموزش و پرورش صاحب تصمیم هستند، خود این مسئولانی که تو حوزه آموزش و پرورش هستند میتونن به این جایگاه، به ارتقا این جایگاه کمک کنن. اگر نه خب مثلا با گفتن و برنامه و تعریف و تمجید و اینها شاید نرسیم به اون جایگاه واقعی که برای معلمان متصور هستیم، معلمی که باید هر روز خودش رو به روز کنه، معلمی که حضرت عالی و سرکار خانم عرازیان نمونه کشوری شده اید، یعنی این که در سطح ملی مطرح شده اید. هم میخوام بپرسم که این چیزی که عرض کردم به روز بودن معلم، معلم علل قاعده باید خودش رو برای هر روز یک مبحث آموزشی یا یک فصل آموزشی خودش رو آماده کنه و امروزش با دیروزش یک شکل نباشه که لااقل برای دانش آموز تکراری نباشه و اثرگذار باشه. بفرمایید به چه شکل به این موضوع دست پیدا کردید آقای فرهادی مقدم؟
بله بنده عرض کنم خدمتتون. ببینید بحث حالا صحبت هایی که مطرح میشه در جلسات، کار آموزش و پرورش یک امر دراز مدت هست
بله.
و این فرمایش حضرت عالی که بسیار فرمایش درست و صحیحی هم هست، بحث بروز رسانی، و من حالا توی پرانتز هم عرض کنم که این بروز رسانی نه فقط در معلم بلکه باید در تمام شؤونات آموزش و تربیت اتفاق بیفته. یعنی ابزاری که قرار هست، محیطی که قرار هست، اسنادی که قرار هست، اینا هر کدوم که قرار هستن در واقع بیان و خط مش مشخص بکنن و در اون مسیر حرکت کنه یک معلم طبق فرمایش شما بروز، اینها هم باید در واقع به نوعی بروز باشن. خب این اتفاق یک اتفاق کوتاه مدت قطعا نیست، نیازمند گذر زمان هست، نیازمند بومی سازی هست، نیازمند کار کارشناسی و به دنبال اون بحث ضمانت اجرایی هست. من یک نکته هم عرض کنم خدمت شما که در حوزه آموزش و پرورش، خب همه دستگاه ها، شما به عنوان مثال اگر شوراهای آموزش و پرورش رو در سطوح شهرستانی مشاهده بفرمایید، ترکیب اعضا خب به نوعی است که همه ارگان ها و دستگاه های اجرایی نماینده دارند در این شورا، بنابراین این نشون میده که در واقع کارآموزش پرورش نیازمند یک هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی مختلف رو میطلبه و اینها خب قطعا زمانبر هست، دراز مدت هست، هماهنگی ها و حالا به نوعی قوانینی که قرار باشه در راستای پیشرفت آموزش و پرورش در راستای ارتقای جایگاه معلم باشه خب زمان میبره. حالا فقط این مهم هست بالاخره از لحظه ای که اعلام میشه و این صحبت ها به نوعی نگاشته میشه از اون لحظه اجرا بشه و پیگیری بشه. اگه پیگیری و اجرا بشه انشالله در دراز مدت جواب خواهد.
متشکرم جناب فرهادی مقدم، ممنون از حضورتون، عرضی توفیق داریم، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدار.
خانم عرازیان باز هم تبریک عرض میکنیم روز معلم رو، عرضی موفقیت داریم، انتخابتون به عنوان مراقب سلامت نمونه کشوری رو هم تبریک عرض میکنیم، در تمام مراحل زندگی براتون عرضوی سلامتی، موفقیت و پیشرفت داریم.
خیلی ممنون، خیلی بسیار تشکر میکنم از این اهمیتی که به مقام معلم و مربی سلامتی و مراقب سلامتی که امسال اولین باری هست که یک نمونه کشوری داشتیم مثلا که دانش آموزان رو باید نسلی رو باید آماده کنن که نسبت به محیط زیست، نسبت به پیشگیری از بیماری ها، نسبت به خیلی از مخاطراتی که خود بشر تولید میکنه باید آگاه باشه و دغدغه‌مند باشه. دانش آموزی که مربی سلامت تربیت میکنه باید همچین دغدغه‌هایی داشته باشه. خیلی خوشحالم که اهمیت دادین، تشکر میکنم. منم دوباره تبریک میدم خدمت همه همکاران، سلامت و پیروز باشید.
خدا نگهدارت.
خدا.
توی شرایطی که بیشتر دانشجوها و دانش آموزا تحت تاثیر افکار چپ و مارکسیستی بودن، مهمترین کارو ایجاد یه جریان مستقل میدونست. جریانی که به جای وابستگی به شوروی به فکر مردم ایران و مردم مسلمونش باشه.
بهترین تصمیم این بود که از قم به تهران بیاد و تا جایی که میتونه با جوونا گفتگو کنه. واسه همین توی مصاحبه جذب استاد دانشگاه تهران شرکت کرد و خیلی زود توان علمیش به اثبات رسید و تبدیل شد به یکی از محبوب ترین اساتید دانشگاه تهران.
محبوبیتش به روش درس و بحث کردنش برمیگشت که به همه حتی مارکسیست ها اجازه میداد حرفاشونو بزنن و بعد خیلی منطقی و آروم جوابشونو میداد.
اما اینا رازیش نمی کرد و تو سال 45 تصمیم گرفت جایی رو برای گفتگو با جوونا تأسیس کنه تا کسانی مثل دکتر شریعتی که حرفی واسه گفتن دارن رو هم برای سخنرانی دعوت کنن.
در کنار این فعالیت رو تصمیم گرفت که تمام اشکالات مجله زن روز رو داخل همون مجله پاسخ بده.
البته خیلیا واسه روحانی شناخته شده ای مثل مرتضی مطهری بعد میدونستن که توی مجله زرد و سطح پایینی ستون ثابت داشته باشه و مرتب یادداشت بنویسه، اما خودش معتقد بود که توی جامعه ما به زنها ظلم میشه و باید هر کاری کرد تا هم جلوی این ظلم گرفته بشه و هم نظر اسلام رو راجع به زن بیان کنیم تا به اسم اسلام هر حرفی رو تحویل مردم ندن.
به خاطر همین طرز فکرش بود که بعد از نوشتن کتاب‌های فاخری مثل شرح اصول فلسفه همه فعالیتاشو تعطیل کرد و داستان راستان رو نوشت، کتابی که برای بچه‌ها بود ولی باز هم به مزاق خیلی‌ها خوش نیومد.
یکی دیگه از مهمترین دغدغه‌هاش گروه‌های چپ بودن که تنها راه مبارزه با حکومت شاه رو مبارزه مسلحانه می‌دونستن و به خاطر فضای امنیتی و خفقان دوران پهلوی و موفقیت گروه‌های چپ تو کشورهای دیگه حرفشون تو فضاهای مختلف طرفدار پیدا کرده بود.
البته یکی از کارهایی که باعث شد گروه‌های چپ محبوبیت پیدا کنن این بود که حرفاشونو با نکات اسلامی قاطی می‌کردن و اینطور وانمود می‌کردن که انگار حرف اونا حرف اسلامه.
مطهری به خاطر همین بخش زیادی از تلاشش رو صرف این کرد که نشون بده نه تنها حرف گروه‌های مارکسیست غلطه، بلکه هیچ ربطی هم به اسلام نداره. تا جایی هم که توان داشت جلوی نفوذ امثال مسعود رجوی به نهادهای انقلابی رو گرفت.
این گروه ها هم که دیدن وقتی دارن طرفداران گول خوردهشون رو مثل بخشی از قشر دانشگاهی رو از دست میدن، اقدام به ترور شهید مطهری کردند
تا اثبات کنن که نظرات شهید مطهری در مورد اونا کاملا درست بوده.
روز معلم رو به تمام فرهنگیان عزیز و دبیران خستگی ناپذیر تبریک عرض میکنیم و گرامی میداریم.
ها 7:44 دقیقه صبح شما بخیر باشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر احمد رئیسی، ریاست محترم اداره کل اداره کنترل مالاریای وزارت بهداشت. سلام، صبح بخیر آقای دکتر.
سلام، روز شما بخیر. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما.
آقای دکتر رئیسی، درباره آمار ابتلا به مالاریا توی کشور زیاد صحبت شده. افزایش آمار نشان از این داره که به هر حال موضوع پراهمیتی هست، باید بهش پرداخته بشه. اول بفرمایید که این افزایش رو شما تایید میکنید، این افزایش آمار مبتلایان به مالاریا در کشور رو؟
دقیقا فرمایشتون درسته. ما افزایش موارد قابل توجهی طی دو سال اخیر داشتیم، یعنی هم 1401 هم 1402 نسبت به سالهای قبلش به شدت دچار افزایش موارد شدیم. علی‌رغم این که فکر باید بکنیم که این موارد عمدتا متأثر از وضعیت نابسامان مرزهای شرقیمون هستش، ولی به هر حال ما داخل کشور هم این افزایش موارد رو به شکل جدی و ملموس متوجه شدیم و اگر فکر اساسی و یک کمک جدی به دانشگاه علوم پزشکی مناطق جنوب و جنوب شرقی ما نکنیم، ممکنه ما هم به شرایط کشورهای همسایه شرقیمون مبتلا بشیم. امروز در پاکستان بر اساس گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت 2,650,000 مورد کیس مالاریا گزارش میشه، در حالی که تو بدترین شرایط، تو بدترین وضعیت طی 10 سال اخیر ما که مربوط به 1402 هست، ما بلوش 10,300 تا کیس داشتیم. یعنی اصلا قابل قیاس با اون شرایطی که اون طرف مرز هست نیست شرایط ما. ولی اصلا ما یه همچین قیاسی رو مال فارغ نباید بکنیم و باید فکر بکنیم که ما به عنوان یک کشوری که در حال توسعه هستیم و راه توسعه رو به شدت و به سرعت داریم میپیماییم، شرایطمون با ایالت بلوچستان پاکستان باید متفاوت باشه. من دلم میخواد خواهش کنم از مسئولین مملکت که امر بودجه و اختصاص بودجه رو در اختیار دارن، منابع رو در اختیار دارن، حواسشون به استان سیستان و بلوچستان و سه تا دانشگاه علوم پزشکی چابهار، ایرانشهر و زاهدان باشه. ولی که اگه ما این سه تا دانشگاه رو دریابی، مطمئنن سد بسیار خوبی برای دفاع در مقابل ورود نه تنها مالاریا بلکه بیماری هایی مثل تب کنگو کریمه و وبای التور و سل مقاوم به درمان خواهند بود. این استان هر چقدر تقویت بشه به لحاظ سلامت، نتایجش رو در داخل کشور خواهیم دید.
بفرمایید آقای دکتر، درباره دلایلش، به چه دلایلی در حال افزایش هستیم؟ حالا این 10,000 کیسی که فرمودید به هر حال آمار شاید در مقایسه با استان بلوچستان پاکستان عدد ناچیزی باشه، اما به هر حال نسبت به نقطه صفری که ما داشتیم، نسبت به وضعیت مطلوبی که ما داشتیم، به هر حال در حال فاصله گرفتن هست و داره برجسته میشه. بفرمایید چه دلایلی؟
بحث کووید خودش بحث بسیار مهم و تعیین کننده تو تمام دنیا بود. بالاخره کووید مشکل کشور ما و منطقه ما نبوده، مشکل همه دنیا بوده. کووید عملا همه توجه ها و همه منابع بخش سلامت رو به خودش اختصاص داده، ولی نه به تنهایی. در مقابل این کاهش منابع به نظرم میاد که ما هم یه خورده کم توجهی کردیم. ما خیلی برای آن چیزی که تو اون 3-4 سال به خوبی به دست آورده بودیم و طی 4 سالی که موارد مالاریای بومی من صفر بوده، شاید منابع کافی و لازم رو برای اینکه پیشگیری بکنیم از شرایطی که وضعیت پاکستان ممکنه بدتر بشه و حجم قابل توجه، من تأکید میکنم قابل توجه، ترددهای مرزی ما در بعضی از شهرستانهای سیستان و بلوچستان مثل سراوان، مثل شهرستان سرباز و چابهار برای جابجایی سوخت و حمل سوخت، یک امر ظاهرا خیلی عادی و معمولی شده و با زندگی مردم مناطق مرزی چسبیده به کشور پاکستان رایج شده، فشار زیادی رو به برنامه‌های مرتبط با سلامت ما وارد میکنه. بعضن بعضی از همکاری کارشناس ما گزارش میکنن که در طول روز حتی ممکنه 3000 تا 3000 دستگاه وانت حاوی سوخت قاچاق به سمت پاکستان خارج میشه و اینا از مسیرهایی میرن که معمولا هیچ کنترلی روشون صورت نمیگیره، هیچ کنترلی قابل اعمال نیست روشون، و وقتی میرن بعضا مجبور میشن یکی دو شب رو در خاک پاکستان بیتوته بکنن و اون بیتوته معادل ابتلا به مالاریای ناشی از گزش پشه آنوفل خواهد بود و با خودشون در واقع مالاریا رو میارن. مهم نیست که حالا ملیت این گروه ملیت پاکستانی باشه، افغان باشه یا ایرانی باشه، گزش پشه ملیت رو نمیشناسه. همه اینا اونجا در معرض گزش پشه هستن، برای که نمیرن تو هتل 4 ستاره بخوابن، لب مرز رد میشن اون طرف تو بازارچه های مرزی در یه شرایط بسیار نامناسب بیتوته میکنن و مورد گزش قرار میگیرن. ما این اتفاق رو طی 3-4 سال گذشته نداشتیم یا خیلی کمتر داشتیم. امروز متاسفانه این تردد مرزی کنترل نشده مقدارش خیلی خیلی بیشتر از تصوریه که ماها ممکنه بهش فکر کنیم.
راه کار و راه چاره در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید یک سری اهتمام ها باید وجود داشته باشه، یک سری توجه های خاص باید وجود داشته باشه. راه کار سادش چی هست؟ مسئولان ما رو کجا باید فکر کنن؟
این شرایط سخت مطمئنا راهکار ویژه میطلبه. اگر ما میخوایم به گواهی یا سرتیفیکیت حذف مالاریا برسیم و این گواهی رو به افتخارات بخش سلامتمون زمینه بکنیم، باید منابع ویژه بذاریم. همکاران ما، عزیزان ما در سازمان برنامه بودجه کشور باید حتما اختصاص منابع لازم، کمک های ویژه به استان محرومی مثل سیستان و بلوچستان رو تشدید بکنن. اگر منابع ویژه باشه تو همین شرایط سخت هم میشه به شکل ویژه برنامه ریزی کرد و به شکل ویژه کار کرد.
و این شکل ویژه آیا اقدام خاصی رو از طرف دانشگاه های علوم پزشکی ما، بیمارستان های ما میطلبه، یا اینکه خیر ما باید بریم بالاتر از سطح بیمارستان ها دو حوزه؟
نه نه نه، ما زیر ساخت و در واقع آن چیزی که نظام شبکه آماده ما هستش برای ارائه خدمات بهداشت درمانی، اون زیر ساخت رو به اندازه کافی داریم و خوشبختانه اگر این زیر ساخت رو خوب بتونیم استفاده بکنیم و خوب بتونیم به کار بگیریم هیچ مشکلی ما نداریم. ولی تو همین چارچوب زیر ساخت منابع مالی بسیار بسیار تعیین کنندن. من یه مثال ساده خدمت شما عرض میکنم. وقتی قرار باشه در یک روز مثلا 3000 دستگاه وانت حمل سوخت از مناطق مختلف از راه‌های پرپیچ خم بدون کنترل بین کشور ما و پاکستان از مرز خارج بشن، ما میتونیم بین همین آدمایی که مشغول این کار هستن رابطه بهداشتی بگیریم، آموزش بهشون بدیم، به بهورزامون به جای اینکه 8 ساعت کار بکنن خواهش بکنیم و ملزمشون بکنیم که 24 ساعته آنکال این موضوع باشن. به محضی که یک وانت حمل سوخت از کشور پاکستان مراجعه کرد برن سراغشون نمونه بگیرن و بتونن کارشون رو انجام بدن. برای این کار ساده ما گهگاهی مجبوریم سوخت بنزینی که ممکنه غیر قابل باور باشه که در تهران ما لیتری 3000 تومان می‌خریم، در سیستان بلوچستان تا 100000 تومان هم ممکنه به ورز ما مجبور بشن بدن. حقوق یه به ورز به طور متوسط 10 میلیون تومانه. اگر قرار باشه توی موتورسیکلتی که برای پیگیری موارد مالاریایی وارده مرزی هستش، برای پرهیز از اینکه این موارد وارده تبدیل به موارد بومی و انتقال محلی بشن، با لیتری 100,000 تومان سوخت موتورسیکلتش آماده کار بکنه، عملا نباید توقع داشته باشیم که این بهورز بتونه اون کاری رو که ما توقع داریم انجام بده. ما اگه حمایت مالی بکنیم سیستم رو به لحاظ لوجستیک به خوبی مجهز بکنیم و شبکه بهداشت درمانی کشورمون که شبکه بسیار آبرومند، خوب و مفیدی هستش رو به کار بگیریم، مطمئنا تو همین شرایط سخت هم میتونیم این 10,000 تا مورد مالاریا رو نه تنها در فرصت کوتاهی به صفر برسونیم، بلکه بریم به سمتی که مجدداً امیدوار باشیم که اون گواهی یا سرتیفیکیت حذف مالاریا رو در دنیا داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر رئیسی، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم، صبح حضرت عالی بخیر.
ممنون از لطف شما، خداحافظ.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 56 دقیقه، میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر یحیی کبیر، عضو محترم هیئت علمی فلسفه و کلام و عرفان دانشگاه تهران. سلام آقای دکتر، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
امروز روز معلم هست. این روز رو خدمت حضرت عالی به عنوان استاد دانشگاه تبریک عرض میکنیم. آرزوی سلامتی موفقیت داریم برای حضرت عالی و همه شما دانشگاه. سلامت باشید. ما مناسبت امروز روز معلم به واسطه یه سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری هست. میخواییم درباره ابعاد شخصیتی استاد مطهری برای شنوندگان از زبان حضرت عالی مجموعی رو بشنویم. آنچه که بهش پرداخته شده خب یک سری وسائل و ابعادی هست که به واسطه آثار مکتوب استاد به ما رسیده، اما قاعدتا شناخت ابعاد مختلف شخصیت ایشون احتیاج به زمان داره، احتیاج به تخصص داره، کار هر کس نیست. میخوایم از تجربه حضرت عالی در این حوزه، از مطالعات پژوهشایی که داشتید استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اعتقاد دارم قلب اندیشه های والا و بالای حضرت استاد شهید علامه مطهری در 2-3 تا کلان واژه هست که باید بهش توجه کرد. 1. ایشان فیلسوف فطرت هست. 2. فیلسوف تعلیم و تربیت هست. 3. فیلسوف دینه. و 4. فیلسوف انسانشناس. اینو باید بهش توجه کرد کامل. اینکه فیلسوف فطرته به این معناست که به تعبیر خودشون فطرت الهی در انسان نوعی خاص خلقت انسانه که همون تعلیم هزار وصف و اسم جمالی و جلالی و کمالی خداوند برای انسانه. یعنی ما وقتی میگیم انسان روح الله داره، فطرت الله داره، به تعبیر حضرت استاد مطهری کتاب فطرت هم چاپ شده است، اینه که این فطرت مملو از تعلیمات اسماء الهی است. این یک عنوان سنگینی که باید بهش توجه کرد. لذا اگر کسی این ام المعارف مطهری رو که فطرت الهی است نشناسه، ما معتقدیم هیچ کدام از بحث‌های شهید مطهری رو خوب نخواهد شد.